بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبو القاسم محمد. وعلى آل بيته الأطيبين الأطهرين المنتجبين، ولا سيما بقية الله في الأراضين، مولانا وسيدنا الحجة بن الحسن، أرواحنا له الفداء وعجل الله فرجه. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بندات هر سخرانی تو ایران وقتی دعوت میشم، یکی از مشکلات بنده زبان فارسی است، یعنی و یکی از مشکلات ببخشید حوزه علمی قم بحث زبان عربی است. حالا ما یکی از نقاط قوت، اجازه بدید با این شروع میکنم، جبهه باطل به خصوص داعش و تکفیری ها، اونایی که رفتن مثلا مدارس دینی، حوزه های دینی تو پاکستان و افغانستان، اولین چیز عربی یاد بگیرن. از شیشان و افغانستان و مثلا مناطق پاکستان و جاهای مختلف، بعد وقتی میان مثلا تو سوریه و عراق و این مناطق، به زبان عربی خطبه میخونن و تأثیر خودش هم داره. و یکی از نکات یا نقاط ضعف جبهه حق بخصوص در حوزه علمیه و بحث اربعین و اونها که ما الان اربعین، مسئله زبان عربی، ضعف زبان عربی. و حالا من به عنوان یک سرباز کوچیک اعتقادم باید عرب ها فارسی یاد بگیرن و ایرانی ها باید عربی یاد بگیرن، چون بحث جبهه مقاومت که فرمودن ظرفیت های جبهه مقاومت، حالا این سرباز کوچیک چند جمله عرض می کنم، جبهه مقاومت فقط سلاح نیست. این یکی از اشتباهات حتی بعضی بزرگان، من شنیدم خدمت بعضی از آقایون، اصلا اطلاع از جبهه مقاومت فقط همون موشک و پهپاد و، خب درسته جبهه مقاومت سلاح و جهاد، ولی بحث بیان و تبیین مهمترین چیز در جبهه مقاومت و کلن در حرکت اسلام. حالا چون بحث هم محرم و ما نزدیک محرم، این پیام شماره یک امام حسین در نهضت ایشون، همون بیانات ایشون با والی مدینه، مسئول مدینه، شهر مدینه، وقتی گفتن بیعت باید بدید به یزید، ایشون فرمودن امام حسین: نحن اهل بیت النبوتی و معدن الرساله و مهبط الوحی. اول ما کی هستیم؟ تبیینه دیگه. بعد طرف مقابل کیه؟ و یزید رجل فاسق فاجر معلن بالفسق والفجور. تبیینه. بعد تکلیف: و مثلی لا یبایع مثله. اول تبیین بعد تکلیف. متاسفانه ما کلن تو جبهه حق، تو جبهه اسلام، یکی از نقاط ضعف ماست مسئله جهادی تبیین، که حضرت آقا، من به عنوان یک سرباز و شاگرد شما هستم، من نشنیدم در طول 35 سال از رهبری حضرت آقا، ولایت امری ایشون، راجب یک مسئله، چه سبک زندگی، چه بحث حتی جبهه مقاومت، بحث مثلا اقتصاد مقاومتی و مسائل، صدها مسئله ایشون در این مدت مطرح کردن، یه مسئله مثل جهاد تبیین فرمودن فریضه قطعی فوری، من نشنیدم، خودم نشنیدم راجب یک مسئله. خب علما هستن، فریضه بالاتر از جهاد، فریضه یعنی بر همه است، فریضه و فوری و قطعی. یعنی 19 بهمن 1400 هجری شمسی اینو فرمودن، اگر یادتون هست 19 بهمن 1400 هجری شمسی تاریخ ایرانی فرمودن با همین نوری هوایی. خب وقتی فرمودن فوری، سوال من اینه، هم تو داخل ایران، هم تو خارج ایران، هم حتی تو جبهه مقاومت، اون زمان ما چیکار کردیم؟ آیا اتاق عملیات درست کردیم، حوزه های علمیه، یا نه به عنوان یک سخنرانی آقا حالا مثل بقیه؟ فریضه قطعی فوری من به نظرم این یک حکم ولایی است، حکم ولایی بود. آیت الله سیستانی تو عراق وقتی داعش وارش شد، خب همه میگیم فتوا، فتوای مرجعیت نجف شد فتوا، درسته یک فتوای بزرگ، ولی اون فتوای دفاع از مقدسات عراق در مقابل داعش که از مرجعیت نجف آیت الله العظما سیستانی صادر شد، یه حکم کفایی است، فتوای کفایی، عینی نبود. ولی جهاد تبیین عینی است، عینی است. حالا من به نظرم علما، حالا بنده چیزی نیستم، ما هم مشغولیم تو جنگ و تو تبلیغ و تو کار جبهه مقاومت، ولی حضرت آقا در طول الان 2.5 سال تقریبا راجع به جهاد تبیین چه مصادیقی مطرح کردن؟ خب روز اول با نوره هوایی مسئله پیشرفت جمهوری اسلامی، اگر یادتون هست، بنده از خارج وقتی نگاه میکنم، از خارج، بنده اینجا نیستم، حالا میام و ولی خب زیاد تو عراق و منطقه و وقتی میشنوم سخنرانی های و بعضی علمای بزرگ تو ایران، من غیر از نقد که حضرت آقا فرمودن برام دلم سوخت اینه دیگه. من 3 سال تقریبا تو دولت، حالا کار من به فلان دولت و فلان وزیر من کاری ندارم، ولی بالاخره ما خارجی هستیم، خوارج نیستیم، خارجی هستیم. غیر از نقد حقیقتاً چیزی، همین الان استاد فرمودن یکی از مسائل اساسی که بنده در بغداد به عنوان مثال شب عاشورا، که من به نظرم شب عاشورا شب بیعت با ولی امر، نه شب گیری است، مثل خیمه امام حسین، شب عاشورا شب والله لو نعلم، همون حرف حضرت عباس و علی اکبر و مسلم عوسجا و زهر بن القین، والله لو نعلم بأن نقتل ثم نحرق ثم ننشر في الهواء ثم نحيا من جديد يفعل بنا ذلك 1000 مرة ما تركناك يا أبا عبد الله. این شب عاشورا دیگه، متاسفانه شب عاشورا شد فقط مال مداحان، روی سر ماست، ولی شب عاشورا من هم الان خواستم مطرح میکنم به عنوان پیشنهاد. البته من معتقدم به این مسئله، خودم سالها تو بغداد نزدیک بزرگترین سفارت جهان، سفارت امریکا در بغداد، میدونید بزرگترین سفارت در جهان، و بین جوانان عراقی که هدف اول دشمن در عراق یعنی امریکا و غرب و عربستان و همین ولایت فقیه، خراب کردن چهره ولایت فقیه، اونجا هر شب عاشورا ما بیعت میکنیم با حضرت آقا، نه ما با امام حسین، این هیچی، نه با ولی امر زمان باید بیعت میکنیم. متاسفانه منبر شیعه، حالا چه در داخل ایران، با اینکه در ایران خیلی بهتر از جاهای دیگه است، قابل قیاس نیست مثل حوزه قم، ولی متاسفانه امام حسین شد فقط برای ما گریه و سینه زنی و 40 و مشایه، روی سر ماست. 40 که همون قیام حضرت زینب، چون ما 2 تا قیام داریم قبل از عصر عاشورا، همون قیام امام حسین، بعد از عصر عاشورا قیام حضرت زینب که همون جهاد تبیین، و اگر این جهاد تبیین نبود کربلا نبود، به تعبیر حضرت آقا ظاهرم فرمودن قدیم، اگر زینب نبود کربلا نبود. یعنی جهاد تبیین، یعنی فکت کیدک، یعنی تبیین حقایق، که همون امام سجاد فرمودن من کی هستم؟ من ابن مکه و منا. جهاد تبیین فقط بحث‌های اقتصادی نیست، که متاسفانه بعضی از علمای ما بزرگان نگاهشون به نظام جمهوری اسلامی فقط اقتصاده. یعنی ما الان نگاهمون مثلا به حاکمیت امام علی، به حکومت امام علی، به حکومت مثلا حضرت پیغمبر فقط اقتصاده. خب اگر اینجوری حکومت حضرت علی موفق نبود، چون اقتصاد نبود به این معنا، تحریم و جنگ 4.5 سال حکومت حضرت علی، تقریبا 4 سال و 5-6 ماه، حالا شاید بیشتر، یکی دو ماه کمتر، 3 جنگ غیر جنگ های کوچیک، 3 جنگ بزرگ، فتنه های عظیم، جنگ جمل، جنگ نهروان، جنگ صفین، چند ماه. میدونید اون زمان جنگ ها معمولا نصف روزه، مثلا بدر و احد و کربلا خب یک روز، کمتر از یک روز، از ساعت مثلا 9 شروع شد، 8-8:30 صبح تا بعد از ظهر تمام شد، غوغا شد. همین صفین چند ماه طول کشید. خب امام علی، سؤال من اینه، اقتصاد حکومت حضرت علی کجاست؟ البته خب ایشون معصوم بود، ولی شرایط سخت بود. ولی نگاه ما، من و شما به عنوان یک طلبه و علما به حکومت حضرت علی، فقط بحث اقتصاد و گرانی و ارز و من متاسفانه، ببخشید حالا بحث انتخابات، چون بحث انتخابات من به عنوان غیر ایرانی نمیتونم حالا صحبت میکنم، ولی من 3 سال بیشتر، حتی قبل از این حکومت، چون من از خارج وقتی نگاه میکنم به نظام جمهوری اسلامی، یک نظام ولایی معنوی، نظام کاملا امنیت توش هست، که بزرگترین نعمت شما، که بعضی از حتی بزرگان متاسفانه لمس نکردن مسئله امنیت در ایران یعنی چی. امنیت آقایون، این زوار عراقی که قبل از کرونا 3 تا 4 میلیون زائر عراقی در سال، حالا الان هم تقریبا، حالا نمیدونم چقدر، ولی اون زمان از شلمچه، از مهران وارد بشن بیرن حالا مشهد و قم و تهران و رامسر و نور و چالوس و حالا اصفهان، 1 نفر از اونها نمیگن شما کیه، مدرکتون چیه. عراقی ها تعجب میکنن، چه امنیتی، این باید تبیین بشه. چون جوان ایرانی یا من خارجی، باید تبیین بشه. این یکی از آثار نظام ولایت فقیه، امنیت. حالا چند حادثه این ور اون ور نگاه کنید آقا، این تو جهان چه خبره، به خصوص خانم ها، بحث امنیت، امنیت روانی، امنیت خانوادگی، امنیت دینی. حالا مسئله سوم، مسئله اقتصاد، پیشرفت. خیلی اینجا پیشرفت هست. حالا من کاری ندارم الان به انتخابات، این حرف من از سالها، چون من تو خارج نگاه میکنم وضع، نه وضع عراق، نه وضع بعضی کشورهای فقیر منطقه، نه وضع غرب، وضع اقتصادی غرب خیلی بیچاره شدن، وضع معیشت مردم الان تو غرب، ولی متاسفانه اینقدر غرب هی تبلیغ میکنن، اینقدر ما هی عقب نشینی میکنیم، اینقدر ما به خودمون نقد میکنیم، باور کردیم. بلی مشکلات هست، گرانی، حالا کاندیداهای میگن گرانی، خب در کل جهان الان گرانی، در کدوم کشور گرانی نیست؟ در کدوم کشور گرانی است؟ الان میگن مثلا تو ایران، ببخشید بحث من حالا چند دقیقه راجع به مقاومت، ولی چون من دلم حالا سوخت، حالا سالها، حالا بعضی اینجا میگن سفره ایرانی ها یک کمی کوچیک شد، الحمدلله سفره هست، تو غرب سفره نیست. حالا حاج خانم ها هستن، حالا یک بار شد یه حاج خانومی، حالا بحث طلبه، شاید بعضی طلبه ها وضعشون خیلی مثلا حالا فقیران، حالا بحث کل مردم کلی دارم عرض می کنم. شد یک روز یه حاج خانمی مثلا، حالا کلن تو ایران مثلا حاج خانم به حاج آقا میگن دو خیار، دو تا خیار، سه تا گوجه، نصف هندوانه بخرید برای ما از بازار. تو غرب فقط بحث کیلو نیست، تو غرب میدونید یعنی واقعا باید بدانید آقایون، دست شما میبوسم، تو غرب بحث کیلو نیست چون فقیرن. حالا یه عده 1% بقیه بیچاره هستن، این در فرانسه و آلمان و اروپا و امریکا، نه بحث تانزانیا و با کمال احترام بی نیجیریا و این مسائل، شاید این کشورها فقط، نه تو غرب اینجوریان. تو آلمان و زیاد از کشورها زمستان الان از 2-3 سال یک آلمانی، اکثر مردم آلمان مخیرن شب تو زمستان بین بخاری یا شام، یا شام بخورن یا بخاری روشن میکنن، چون پول ندارن، هر دو جمع میشن، اینقدر غذا گیرانه، انرژی هیچی، این بنزین و گاز و لوله گاز الان تو ایران کشور اول جهان 97% مراکز غرب میگن 97% از مردم ایران راحت مثل شیر آب. البته تو عراق تعجب میکنن بعضی های شیعان چجوری یعنی مثل آب، شما عادت کردید شد. خب این نعمت، صدها مثال من دارم، هزارها مثال، حالا بحث من اقتصاد نیست، ولی متاسفانه بعضی علما، صریحا من عرض میکنم، بعضی از مبلغان، بعضی از منبری ها، بعضی از مداحان، حالا ما از خارج نگاه میکنیم، غیر از نقد، هی نقد، این آقای رئیسی، من سالها عرض کردم، حالا بعدن حضرت آقا فرمودن تو حرم امام، که فقط آقایون بی حاکمیت، حالا من کاری ندارم هم بی شهید رئیسی، حالا به نظرم کل نظام 45 سال حرکت به سمت پیشرفت. خب این تو بستودوی 19 بهمن 1400 هجری شمسی بیانات حضرت امام راجب جهاد تبیین رجوع کنید آقایون، همه ی حوزه علمی باید هممون در خارج، چون این نظام، نظام کلی، کل جبهه مقاومت، همین یکی از مهمترین قدرت جبهه مقاومت و ظرفیت های جبهه مقاومت وجود نظام جمهوری اسلامی. و من عرض می کنم اگر نظام جمهوری اسلامی نبود، جبهه مقاومت به این شکل قطعا نبود. کجا حزب الله، کجا حشد الشعبی، کجا انصار الله، کجا اصل ستون جهان اسلام، خیمه امام حسین، خیمه لشکر حسین، همون این نظام، این تبیین میخواد. نه فقط بحث اقتصاد، البته به نظرم شما تو بحث اقتصاد، حالا آقای استاد فرمودن بعد چیزا من از اول، ولی به نظرم بخونید، حالا بعضی بزرگان، ببخشید جسارت من عرض میکنم، حالا به خاطر گرانی مثلا گوجه نمیدم عرض شد، چالش ما فقط همین گرانی. خب این همه پیشرفت، این همه سلاح و اتوبان و بحث پزشکی و نمیدونم تجارت و صنعت، و الان تو همون کشورهای خلیج مثل دبی، حالا بعض میگن دبی و قطر و امارات، و متاسفانه سالها میشه حتی تو خارج، آقایون اونها شاید این لیوان آب هم اونها قدرت صنعت ندارن، فقط خرج نفت، اگر نفت هم تمام بشه اونها به شطور برمیگردن، هیچی ندارن، همه چیز بیمارستان فلانی دبی، این مال خارج مال اونها نیست، برج میلاد مال برج خلیفه مال اونها نیست، شرکت های آلمان و فرانسه و اونها چیز، فقط با کمال احترام به این عقال و چفیه اونها، چیزی ندارن، صنعت ندارن، فکر ندارن، فکر دارن ولی امریکا اجازه نمیده، اینجا مال شماست، مال ولایت فقیه، مال عمامه، مال این همه پیشرفت. خب این باید بگیم، آقا فرمودن این جهاد تبیین میخواد، روی منبر من به بعضی بزرگان، حالا تو ماه رمضان خدمت بعضی از بزرگان رفتم، یکی از مثلا معروف، یک سخنران خطیب از اوائل بزرگان ایران جمهوری اسلامی، تو خطابت من رفتم خدمت ایشون، دست شما هم، دست ایشون هم بوسیدم، گفتم آقا جون من عرض میکنم شما این نعمت های تو ایران هست باید بگیم، شما نمیگید فقط نقد به رغم گرانی. خب درسته گرانی هست، ولی در فرانسه هم لااقل تو غرب هم گرانی. بگیم آقا فرمودن جهاد تبیین، تو بحث پیشرفت جهاد تبیین مبانی جمهوری اسلامی. ولی اجازه بدید من این هم گله، حالا چی میگن، عرض میکنم. بحث ولایت فقیه، من کار به علما و مراجع و بحث فقهی من ندارم. بحث دینی، بحث اعتقادی، بحث فطری، این باید بگیم. من به نظرم خیلی کم این مسئله مطرح میشه. حالا من یک بار خدمت یکی از اساتید عرض کردم، حالا خصوصی، که بحث ولایت فقیه خیلی مهمه، باید تبیین بشه، تکرار میکنیم. ایشون گفتم بله، من قبل از 10 سال رفتم تبلیغ فلان روستا، دهه محرم، 2 شب راجع به ولایت فقیه چیزی گفتم. ولایت فقیه اینجوری شد، نایب امام زمان، نیابت امام زمان، آقایون میدونن کتاب عقائد الامامیه که مرحوم مظفر، که اصول منطق و اصول مظفر، به منطق مظفر و اصول به نام ایشون، یک کتاب کوچیب عقائد الامامیه، اونجا عقیدتنا فی المجتهد، عقیدتنا، نه فقه ما، عقیده ما، مسئله اعتقادی، تعبیر ایشون سطر اول، یک صفحه و نیم، خیلی این باید تدریس بشه، این باید پخش میشه. حالا این قبل از هم قیام امام، قبل از 80 سال اینو مطرح کردن تو نجف. بعضی میگن ولایت فقیه مال حضرت امام، نه، ولایت فقیه مال اسلامه، مال اسلامه. ایشون فرمودن در سطر اول و عقیدتنا، حالا بدون ترجمه، آقایون بالاخره عربی بلدن، و عقیدتنا فی المجتهد الجامع للشرائط انه نائب للامام علیه السلام فی حال غیبته، در زمان غیبت نائب امام زمان، یعنی مثل در کوفه مسلم عقیل. شما شعار زیبای مردم ایران ما اهل کوفه نیستیم، بله، چون مسلم عقیل اون زمان وقتی وارش شد همون کربلا، نتیجهش فقط یا خانم بعد از چالش های 2 ماه و 4 روز تقریبا، چون ایشون پنجم شوال وارد کوفه شد و 9 ذی الحجه شهید شد مسلم عقیل سلام الله علیه، چه شد؟ همون بحث جهاد سبیل، خواص دور شدن، این ترسید، این طمع، این نمیدونم چی، بالاخره تنهامون مسلم، فقط یا خانم به نام طوعه، همون در منزل ایشون باز کردن و روز بعد هم شهید شد. نیاز اهل کوفه چی بود؟ خواص، جهاد تبیین، خواص، علما، خواص. من به نظرم بحث خواص خیلی مهمه، نه بحث فقط نظری، بحث عملی. آقا 2 سال و نیم تکرار کردم مسئله جهاد تبیین، همون دیدار حضرت آقا با مردم مقام، نه این دیدار آخر، دیدار قبل، یعنی بعد از مطرح مسئله جهاد تبیین مطرح کردن، دیدار ایشون 19 دی با مردم قم، ایشون فرمودن جدی بگیرید. دیدار ایشون با خبرگان رهبری، نه دیدار اول خبرگان رهبری که 2-3 ماه بعد از 19 بهمن 1400 که باز مسئله جهاد تبیین مطرح کردن، این بالاخره باید بررسی بشه، این بیانات ایشون راجب جهاد تبیین مصادیقش چیه؟ حالا الان عرض میکنم 4 تا مصداق مهم مطرح کردن. من تو برنامه های تلویزیونی، تو منبر، معمولا خودم، البته من رصد کامل ندارم، به عنوان یک شیعه از دور، خب با خبرگان باز این عبارت فرمودن جدی بگیرید. آیا جدی گرفتیم ما؟ نه فقط بحث نقد، نه فقط بحث تاریخ. حضرت زینب همین تو 40 خطبه های حضرت زینب در مقابل یزید، در مقابل ابن زیاد، بحث تاریخ مطرح نکردن، مسئله مظلومیت حضرت فاطمه مطرح نکردن، تاریخ مهمه ولی مطرح نکردن، آینده هم مطرح نکردن. با اینکه فرمودن لن تمحو ذکرنا، بشارت فرمودن، ولی بحث زمان مطرح کردن. تو یزید فکت کیدک، تو نه معاویه. معاویه شد تاریخ. اکثر منبر ما متاسفانه تاریخه آقایون. بعضی از بنده به عنوان یک قطره تو دریای ولایت، یک قطره کوچیک اگر هم خدا قبول کنه، گاهی تو بعضی منبری ها مثلا تو ایران در خارج میریم یا میشنویم برنامه های تلویزیونی تو کل جبهه مقاومت، جبهه تشیع، جبهه اسلام، تو داخل جمهوری اسلامی فقط تاریخ. امام حسین، امام علی، نبدم چی، درسته این مهمه، ولی فکت کیدک کجاست؟ نحن اهل بیت النبوت کجاست؟ مسلم نعقیل کجاست؟ تو قرآن موسی وقتی رفتن تو غیبت فرمود به هارون خلفنی فی قومی و اصلح، شد نایب امام زمان، نایب معصوم هارون، نبی، نبی البته از انبیاء العزم نبودن. فتنه قرآن میگه لقد فتنا قومك ولقد فتنا قومك من بعدك، بعد از تو یا موسی، و اضلهم السامری. سامری آمد در زمان حضور نیامد، در زمان غیبت آمد سامری. الان ما تو زمان غیبت چند تا سامری داریم؟ این فقط با موشک حل نمیشه، با موشک حل، با همون جهاد تبیین، این موشک های فرهنگی، موشک های اعتقادی، این باید شلیک بشه. متاسفانه بعضی از ماها هی خوندیم درس نمیدونم بحث دم سالها، هم انبار پر شد، انبار ما، ذهن ما پر شد از علم و معرفت، این باید شلیک بشه. این همون جهاد تبیین. کار حج قاسم سلیمانی که بنده به عنوان سرباز ایشون و سید حسن نصرالله تو جبهه مقاومت سالها خدمت ایشون بودم، من همیشه تو سخنرانی ها عرض کردم، عرضم میکنم، حاج قاسم شد حاج قاسم، الان عکس حاج قاسم و ما افتخار میکنیم. خب اولا ایشون ولی امر خودش شناخت که همون حضرت آقا امام خامنه ایست. عاشق شد، معتقد و عاشق. حالا حرفای الان وقت نیست، صحبتهای بعضی، صحبتهای ویژه ایشو راجع به حضرت آقا که من خودم شنیدم و از سید حسن نصرالله خب خیلی بیشتر، حالا چون مثل سید حسن من ندیدم، واقعا مثل آقای نصرالله من ندیدم. عشق، ذوب، فنا در ولایت، در آقا ها، به عنوان نایب امام زمان، به عنوان راه رسیدن به راه رسیدن به امام زمان و امامت و اهل بیت، خیلی اعتقادش عملی هم هست، نه فقط نظری. حاج قاسم شناخت، دوم شناخت تکلیف، سوم شناخت میدان، چهارم عمل، حضور. خط اول هم بود. خب من شما چیه؟ من شما کارمون سلاح نیست. خب اول شناخت ولی امر، همون آقا. خب عملی هم باید باشد، نه فقط سخنرانی ساعت ده شب میشتم این تلویزیون با صدای بچه ها اون تمام شد. حالا ببخشید بنده به عنوان شاگرد شماست، من اکثر سخنرانی حضرت آقا حداقل 3 بار تکرار میکنم، حداقل. حالا مثل مال جهاد تبیین که کلید و خیلی مهم، نه 7-8 بار این 2 سال تقریبا من تکرار کردم، بعضی ها 6 بار، 5. البته آقای نصرالله خب بیشتر و عمیق‌تر، و چون من دیدم، لمس کردم، خدمت ایشون زیاد حالا شنیدم. خب من شما چیه؟ تکلیفمون جهاد نظامی نیست، جهاد تبیینه. اینجا هم باید صف اول، اینجا باید هم طبق منویات حضرت آقا، بیانیات ایشون. خب مسئله پیشرفت ما گفتیم دوست، حالا بعدن ببخشید روزهای انتخابات هی، نه خب باید در طول سال این جهاد، در طول سال این جهاد. مسئله دوم حضرت آقا به عنوان مصداق مطرح کردن راجب جهاد، با خبرگان رهبری همون اون سال بعد از 19 بهمن 1400 مسئله مبانی حکمرانی جمهوری اسلامی. آقایون شما بهتر از بنده میدونید، اولین بار اولین بار بعد از حکومت حضرت امام حسن مجتبی که طول 6 ماه فقط اولین بار حکومت دینی تأسیس بشه. این فاطمی ها و نبود بعضی حکومت های این حکومت فقهی نبود به این معنا. حکومت بعضی شیعیان خوب بود ولی حکومت فقیه جامع الشرائط، حکومت ولایت و ولایت فقیه فقها مراجع اولین بار، یعنی 1400 سال ما حکومت نداشتیم. خب این خیلی مهمه. آقا اگر اجازه بدید من عرض میکنم گوش کنید صحبت حضرت قاب با خبرگان رهبری همون بعد از 19 بهمن بحث حکمرانی تکلیف دادن. آیا علما ماها به عنوان طلبه ایران و خارج از ایران عمل کردیم برای مردم؟ این سؤال، سؤال شرعی بنده. البته من چیزی نیستم، من حجت خدا نیستم بر شما. مسئله سوم از مصادیق جهاد تبیین در طول این دو سال مسئله امید. امید من به بعضی از بزرگان اینجا هم هستن، بعضی بزرگان کاملا در امنیتن، کاملا وضعشون خوبه، کاملا، یا بعضی مداحان. خب بعضی مداحان در معمولا در جهان تشیع مداحان خیلی وضعشون خوبه، حالا میگن اینجوری هی فقط نقد، فقط نقد. خب من به عنوان یک جوان ایرانی، یک جوان عراقی، یک جوان بحرینی، یک جوان لبنانی، اگر میشتم این فلان مداح معروف یک کلیپ منتشر شد مثلا با ترجمه که نقد گرانی، نقد فساد، اینقدر نمیدم، یهو این امیده، این امید حاصل میشه با این. البته ما غیر از حقیقت نمیگیم، دروغ نمیگیم، باید همون حقیقت، پیشرفت، امنیت، معنویت. حالا من کاری ندارم حالا به بحث فقهی و بحث بد حجاب و بی حجاب، ولی آقایون من هم دفاع نمی کنم استغفر الله از بعضی گناه‌ها، مثلا تو یک جای مثلا بد حجاب، ولی نگاه کنید بد حجاب اینجا کجاست، تو خارج الان چی خبره؟ الان نه بد حجاب، بد لباس، کم لباس، ببخشید الان زیاد تو همون حتی تو دانشگاه‌های امریکا همون دختران میگن مثلا غزه و غزه، اینقدر سانسور بیچاره سازمان جمهوری اسلامی، وضع فجیع. الان نمیگم اینجا خوبه، ولی بالاخره تو به تعبیر حضرت امیر علیه السلام این روایت خیلی مهمه، تعرف النعم بأضدادها، تعرف النعم، نعمتها شناخته بشه با ضدش. الان تو کل جهان اباحیات، فساد، فحشا، الان مسئله تبدیل، تغییر جنسیت، نمیدونم بحث زن، بحث یه چیزی عجیب، تغییر جنسیت مرد به زن، زن به مرد، بعد مرد و زن به حیوان. الان غرب اینجوری رسید. اینجا معنویت واقعا خیلی خوبه، با اینکه خب قله هنوز ما، ولی معنویت اینجا خیلی خوبه، خیلی خوبه، قابل قیاس نیستم. حالا آقایون میرن 40 دو هفته، حالا غیر از 40 شما برید مثلا عراق، من عراقی هستم، از فساد الان کار امریکا تو دانشگاه ها و سفارت امریکا واقعا بعضی ها زشت، من نمیتونم بعضی چی عرض میکنم اینجا تو خود عراق ما، تو خود شهرهای دینی کربلا و نجف. حالا بحث 40 حالا دو هفته، اینجا نظام جمهوری اسلامی، این نعمت بزرگ خدا، و اما به نعمتی ربک فحدث، این تکلیف ما، تبیین نعمت ها، نه فقط چیزهای منفی. من نمیگم گرانی هست، فشار هست، فساد گاهی هست، ولی این همه استقرار و ثبات و امنیت و معنویت و اصلا قابل قیاس نیست. این باید بگیم، بگیم الان تو اروپا چی خبره از فساد، از فحشا. اصلا بعضی چیزها تصور انسان نمیرسه به این بشریت تا کجا رسید. این همون امریکا و تمدن غرب و اینجا تمدن اسلامی، قطعا رهبر تمدن اسلامی تو زمان ما 45 سال همون نظام جمهوری اسلام. به همون خاطر من تکرار کردم این صحبت تو هم به عربی هم فارسی، هم آخرین بار تو مصلای قدس تو همین روز شهادت شهید رئیسی وقتی جمع شدند و بنده سخرانی کردم و زیاد حمله کردند تو جهان عرب و سفارت امریکا بر علیه من، من عرض کردم به عربی، الان به فارسی من عرض میکنم، چون هدف دشمن، هدف ابلیس، هدف شیطان بزرگ، طاغوت بزرگ، ما تو آیت الکرسی بخونیم دیگه، لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت، اولین قدم و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقا، استمساک به بعروة الوثقا که همون اسلام، دو شرط داره. هدف دشمنان، طاغوتیان، مستکبران جهان تو زمان ما، نه یزید، نه معاویه، نه متوکل، نه فرعون، زمان ما، نه آینده، زمان ما، هدف دشمنان خدا روی زمین ولایت فقیه، نایب امام زمان، نظام جمهوری اسلامی. این برای بنده که وقتی رصد میکنم، میخونم مثلا خبرها و محوارها و سایت های دشمنان به همه زبانها، چه فارسی، چه عربی، چه انگلیسی، چه هدف اول همون نتانیاهو قبل از چند روز تو کنیست اسرائیل، بین خودشون دعوا هست، بین خودشون دعوا هست، بحث غزه آمد صحبت کرد، وقتی شروع کرد سطر اول، سطر دوم گفت ایران، مشکل من ایرانه، اونجا الان چالش غزه، چالش معارضان ایشون، نمیدونم راهپیما بر علیه حکومت نتانیاهو، گفت مشکل ما ایرانه. بله راست میگه، بله راست فرمودن. مشکل دشمنان نظام ما، امتحان ما، آقایون، من و شما و خانم ها، نماز درسته، نمیدونم تقوا درسته، ولی امتحان ما تقوای نظام، تقوای با ولایت فقیه، چه کار کردیم، چه کار میکنیم. مثل من یک بار، یکی دو بار خدمت بعض منبری های بزرگ، حالا نام اکثرشون اهل قوم دیگه، منبری های بزرگ، من یک بار خدمت یکی از بزرگان منبری های و من مرید ایشون هم هستم، عرض کردم، گفتم حاج آقا، اتفاقا تو 40 قبل از چند سال با هم ملاقات داشتیم تو موکب حضرت، حرم حضرت معصومه تو 40 بین نجف و کربلا، اونجا عرض کردم بیشون، هم جمعیت هم 30-40 نفر بودن، فن اگر من و شما تو کوفه بودیم، حالا من هم الان عرض میکنم به شما، اگر من و شما تو کوفه بودیم و حضرت مسلم وارد کوفه شد با یک تنصیب امام زمان که انت اخی و ثقتی و ابن عمی، یعنی نایب امام زمان تو کوفه، اگر همون 2 ماه و 5 روز من به عنوان خطیب، شما به عنوان عالم روی منبر با مردم کوفه خواستیم صحبت کنیم، چی میگیم؟ خب مسئله غدیر تاریخه، مهمه، گفتیم، کافی؟ نه کافی نیست. مسئله مثلا حوادث بعد از شهاده، وفات حضرت، رحلت حضرت پیغمبر، خب چالشونم گفتیم، کافی؟ نه کافی نیست. مثلا مظلومیت حضرت علی، حضرت فاطمه، گفتیم روی منبر، کافی؟ الان مسلم الان تازه وارد شد، تو این شرایط راجب مثلا مظلومیت حضرت امام حسن، مظلومیت نمیدم چی، خوبه، قرآن گفتیم، تاریخ گفتیم، حضرت موسی گفتیم، ولی کافی نیست. براءت الذمه منبر ما تو کوفه زمان حضور نایب امام زمان راجب، باید نایب امام زمان میگیم. حتی من عرض میکنم اگر راجب امام حسین گفتیم روی منبر، کافی نیست، چون ایشون الان تو راهه، هنوز نرسیدن، نایب فرستاد، جانشین فرستاد، یک رهبر فرستاد، تکلیف ما همون مسلم نعقیل، اونجا اهل کوفه افتادن، تکرار نشه. البته تو ایران الحمدلله اینجوری نیست، ولی من به نظرم مهمترین مزداق جهاد تبیین که حضرت آقا معمولا نمیتونن راجب این مسئله صحبت میکنن، چون خودش مزداقه، این مسئله، مسئله ولایت فقیه، آیا ولایت برای فقیه یا برای سفیه، آیا ولایت برای عادل یا برای ظالم، آیا ولایت برای عالم یا برای جاهل، برای جوانان باید بگیم. بنده دیدم زیاد تو همین کلیپ های بنده معمولا حالا منتشر بشه، الحمدلله حالا لطف خدا به این حقیر حالا خیلی منتشر به زبان های مختلف ترجمه شد، زیاد از شیعیان که 400 میلیون شیعی ما داریم تو جهان نامه نبدم چی به بنده بعد از 45 سال میگن ما اصلا نشنیدیم ولایت فقیه اولین بار. عرض میکنم یه چیزی دیگه، من زیاد تو ایران جوانان ایرانی حالا چون با همون زبان فارسی ضعیف بنده گاهی بینیم دانشگاه ها و نبدن مساجد و زیاد جوانان ایرانی به بنده گفتم ما ولایت فقیه نشنیدیم. من عرض میکنم این امتحان ماست، مسئله امید، مسئله دشمنان. حالا روز ولادت حضرت زهرا حضرت آقا دیدار با مداحان همون آخر قبل از چند ماه، ایشون فرمودن جهاد تبیین، اصلا اگر رجوع کنید اجازه بدید رجوع کنید به صحبت‌های ایشون، بیانات ایشون وقتی شروع کردن بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و نبدم چی، اولین صحبت ایشون گفتن راجع به جهاد تبیین بعد از 2 سال تقریبا با مداحان. حالا من شوخی کردم تو بعضی حوزات علمیه بعد از این صحبت ایشون تو روز ولادت حضرت زهرا یک صحبت کامل راجع به جهاد تبیین با مداحان و مصادیق هم فرمودن، بحث غزه، بحث دشمنان، دشمنی دشمنان با جمهوری اسلامی، مصداق جهاد تبیین، دشمن این جهاد تبیین تکلیفه. من عرض کردم به بعضی حوزه علمیه که گفتم حضرت آقا به عنوان شوخی، حالا الان چون محرم شروع نشد عرض کردم حضرت آقا یا مطمئن شدن حوزه علمیه و علما و طلبه و امثال ماها این تکلیف انجام شد، الان نوبت مداحان، یا نه ایشون مأیوس شدن گفتم بلکه الان مداحان یه تکونی چیزی. آقایون جدی بگیرید، ببخشید جدی. حالا بحث سوال، حالا اگر من اسالونی قبل ان تفقدونی نیستم، حالا چالش ما تو عراق به نظرم خط امامه، چون در عراق جهاد تبیین من عرض کردم ضعیفه. حالا بنده به عنوان یک سرباز بحث ولایت، بحث خط امام، بحث اعتقاد که مرز بین مهران و شلمچه این مرز سیاسی نه مرز اعتقادی، متاسفانه تو عراق و بعضی جاها مسئله وطن هی در القا میکنن، وطن وطن وطن، مصری، لبنانی، بحرینی، اینجا ایرانی، گفتم بعضی ایران برای ایرانی ها، اونجا میگن عراق برای عراقی ها، نمیدونم چی. این در مقابل اسلام، در مقابل ولایت فقیه. ما معتقدیم ولی فقیه زمان، ولی امر مسلمین، نایب امام زمان. اگر به نظرم مسئله جهاد تبیین در جبهه مقاومت، که متاسفانه در جبهه مقاومت غیر از سید حسن نصر الله تو بیان خیلی ما نداریم، باز هم بعضی گروه های مقاومت فقط راجع به وطنشون، حتی تو عراق بعضی گروه های ما فقط بحث وطن عراق، یا مثلا عرب، عجم، این باید کاملا نابود بشه این مفاهیم. یعنی مسئله نیابت امام زمان من به نظرم تجربه هم کردم، لمس کردم سالها، که چون بنده هم معمولا حالا بعضی، حالا من تو 40 چون وقت هم تمام شد، من به عنوان خاطره تو 40 همین 40 گذشته معمولا من زیاد نمیرم 40 چون در طول سال من تو 40 هم حالا گاهی استراحت میکنیم برای دیگران حالا راه باز میکنیم. این 40 آخر من بودم تو عراق، تو نجف، بین نجف و کربلا، اول خدمت شهید ابو مهدی رفتم مهندس، بعد حرکت کردم. خب تو راه زیاد از بنده حالا سلام و عکس و نبدم سیلفی و نه سلفی، سلفی حالا میگیرن. حالا بالاخره حالا این بنده حقیر، حالا انشالله این چهره با شهادت و خون انشالله ختم بشه. حالا لطف زوار، حالا چه ایرانی چه عراقی چه از خارج، زیاد چون خط راه نجف کربلا معمولا بال اجانب غیر از عراقی، عراقی از جاهای مختلف میان، حالا ایرانی ها و غیر عراقی. و حالا یک گروهی تقریبا 20 نفر از تایلند، شیعیان تایلند. حالا منو دیدن، حالا من هم ندیدم، حالا اونها آمدن و سلام و عکس و نمیدونم چی. حالا یک کسی گفت من نمیدونم کلی کلیپ های و فیلم های تو ما ترجمه میکنیم به زبان تایلندی. و الحمدلله لطف خداست این هم. حالا بعدن وقتی دو سه دقیقه تراه و ترافیک شد و زحمت، خب شعار دادن، این 20 نفر تایلندی شعار دادن. حالا منو دیدن شعار دادن. چی شعاری؟ گفتن فرمودن لبیک یا خامنه ای، یعنی تو تایلند. حالا به خاطر این چهره چون زیاد مسئله ولایت و خط امام و در عراق سخت اینو مطرح میکنیم، نه به نظرم زمینه خیلی هست، حتی تو عراق، تو کل جهان تشیع، جهان اسلام. چند نفر از سنی ها حالا فرستادن برای بنده که ما شیعه شدیم چون ولایت فقیه شنیدیم، ما نشنیدیم شیعه شدن، ما بحث شیعه و سنی هم مطرح نمیکنیم. من به نظرم قدرت فرمودن ظرفیت جبهه مقاومت، من همین دو سه دقیقه تمام کنم، قدرت جبهه مقاومت، اول ولایت فقیه یعنی امام جبهه مقاومت. این جبهه آقایون امام داره، این جبهه امام داره که همون ولی فقیه. دوم نظام جمهوری اسلامی که اگر این نظام نبود جبهه نبود به این شکل. سوم گروه های مقاومت که در رأس اونا حزب الله لبنان و شخص مهم و مغتنم، شخص مهم و مغتنم آیت الله سید حسن نصرالله که واقعا سرباز بزرگ عاشق فانی ولایت فقیه و حضرت آقا. سوم جوانان، یا چهارم جوانان در منطقه، جوانان ها چه در لبنان، چه در سوریه، در فلسطین، در عراق. ولی چالش ما تو جبهه مقاومت آقایون، و این آخرین عرایز بنده، چالش ما موشک نیست، موشک هست، سلاح هست، مجاهد هست، چالش ما صدا، تبیین. چون اینجا هم عرض میکنم قصد من هم انتخابات نیست، چون من اصلا وارد نشدم، واردم نمیشم. ولی اگر جمهوری اسلامی خدای نکرده ضعیف میشه، جبهه مقاومت ضعیف میشه، غزه ضعیف میشه. اگر جمهوری اسلامی قوی بشه، قدرت جبهه مقاومت هم قوی بیشتر میشه، غزه امیدش بیشتر، لبنان، عراق، یمن. قدرت ما تو جبهه مقاومت اول همون شما مردم ایران. این پیام سید حسن نصرالله به همون کنگره مقاومت قبل از 4 روز تعریف کردن. اصل الان جبهه مقاومت الشعب الایرانی، چون این شعب، این مردم، این حامی نظام جمهوری اسلامی. حضرت امام امام شد چون مردم ایران یاری کردن، و الا حضرت امام اگر بدون مردم مثل بقیه سید روح الله، مثل بقیه آیت الله العظمى سید روح الله، سید روح الله امام روح الله شد چون یار آمد، لولا حضور الحاضر و قیام الحجتی بوجود الناصر. ما معتقدیم تولی ولایت و تولی مردم ایران، چون واقعا شماها، ما اگر یه جسارتی بنده صحبت میکنم یک چیزی، چون ما یاد گرفتیم از شما علما و حوزه علمیه، این انشاءالله با حضور مردم ایران و حاضر هستند و تشییع آیت الله رئیسی شاهد بر کل تاریخ و ثبت شد، انشاءالله جبهه مقاومت روز به روز با قدرت جمهوری اسلامی و قدرت گروه های مقاومت انشاءالله قوی تر، و آزادی فلسطین انشاءالله نزدیکه، انشاءالله پیروزی و فتح الفتوح انشاءالله نزدیکه. والحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.